أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت على اعدائهم اعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، و الحمد لله رب العالمین که خدای متعال به همه من و شما این توفیق رو داد که در روز تاسوعای حسینی به عنوان عرض ادب به پیشگاه مقدس ولی عصر علیه السلام دور هم جمع بیاییم و لختی به گفتگوهای دینی و معنوی و عزاخوانی و عزاداری خودمون بپردازیم. من مقدمه تقریبا شبه علمی رو تقدیم شما میکنم و بعد بر اساس این مقدمه برخی از زوایا و نکات رو تقدیم میکنم. ما در فرهنگ دینی خودمون یک سری واژگانی داریم که این واژگان تعبیرات خاصی است، کارکردهای خاصی داره، مفهومهای خاصی است. باید با دید کاملا علمی و دید کاملا دانشی به اونها نگاه بکنیم. وقتی میگوییم فلان کلمه آیه است، بلافاصله میپرسیم چه آیه است؟ آیه ای آفاقی است، آیه ای انفسی است، یا آیه ای قرآنی است؟ هر کدومش معنای خاص خودشو داره. امیرالمؤمنین علیه السلام که آیه هست، مال الله آیتون اعظم منی، امیرالمؤمنین آیه آفاقی خداست مثل درخت، آیه انفسی خداست مثل من و شما برای خودمون، یا آیه قرآنی خداست مثل آیات قرآنی. سؤالی است که علمای ما بحث کردن، کتاب نوشتن، مطلب گفتن، سخن راندن. پس خود کلمه آیه که کلمه علمی است، روی او باید کار کرد. میگیم آیه قرآن. وقتی میگوییم آیه قرآن، میپرسیم یعنی چه آیه قرآن؟ آیه قرآن هدفش و غرضش و غایتش برای کسی که مثل من میشنوه این مطلب یه آیه قرآنیه چیه؟ میگن آیه قرآنی حجته. یعنی اگر یه مطلبی رو در یه آیه قرآنی شما شنیدید و بر اساس روایات فهم درستی از او داشتید، اون آیه برای من و شما حجته، اعتقادی رو ایجاد میکنه، اخلاقی رو توصیه میکنه، حکمی رو بیان میکنه، عمل به او حجت، دلیل، گواه، زامنه. من جمله کلمه ای ما داریم که همه من به شما شنیده ایم، زیاد هم شنیده ایم، به او میگوییم حدیث، روایت، خبر، اثر با سه نقطه. میگیم فلان کتاب، کتاب دعایی معثوره، یعنی یک کتاب حدیثیه، روایات اهل بیت در او وجود داره، روایات هست، اخبار هست، احادیث هست. یعنی چی حدیث؟ یعنی چی روایت و اخبار؟ یعنی چی میگیم اینها سخنان امامان معصومند؟ یعنی اگر اینکه یک سخنی حدیث بود و ما یقین کردیم این فرمایش رو امام صادق علیه السلام فرموده، حجته، دلیله، ما بر اساسش یه عقیده پیدا میکنیم، بر اساسش تو زندگیمون یک رفتاری رو تنظیم میکنیم. چرا شما هر سال در دهه محرم به عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه موفقید؟ میگوییم برایش دریا حدیث داریم، برایش دریا روایت داریم که معصومان ما علیهم السلام مثل من و شما، معذرت میخوام، ما مثل اونها عزاداری میکنیم، سوکواری میکنیم، ندبه میکنیم، لابه میکنیم، جزع میکنیم، چون امام صادق هم انجام داده، چون امام سجاد هم انجام داده، چون سخن او بر اساس فرمایش خدای متعال حجته. پس ما یه آیه قرآنی داریم، یه حدیث داریم که اصطلاحاً حجت سر خوده، دلیل سر خوده. یعنی من دلیل نمیارم برای اینکه یک حدیثی درسته. اگر یک حدیثی فرمایش پیغمبر خدا بود، دلیل انجامش خود اون حدیث. البته علمای ما تو این جهت زحمات کشیدن ها که از میان سخنان موجود احادیث قطعی، احادیث قوی، اینها رو کار کنن، زحمت بکشن. چه بسیار استخوان هایی که در این وسط خرد شده است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی رو، فقط یه عنوان کتاب این مرد بزرگ داره، معجم رجال الحدیث در 35 جلد که تلاش کرده بحث سندی احادیث رو به دقت تمام تدقیق کنه، تحقیق کنه، این حدیث رو کی بیان کرده، گویندگانش چه کسانی هستند، دینشون چیه، اخلاقشون چیه، تو جامعهشون به راستگویی مشهور بودن، به دروغگویی مشهور بودن، یعنی موشکافی های عمیق برای اینکه ببینیم یه نقلی که از زبان اینها آمده است که امام صادقم فرمود من به صحت اون سخن میتونم اعتماد کنم یا نه. و اما غیر از آیات قرآنی و غیر از احادیث، هر سخن دیگری من به شما شنیدیم، عالمی فرموده باشه، شاعری فرموده باشه، فیلسوفی فرموده باشه، فقیهی فرموده باشه، پدری فرموده باشه، مادری فرموده باشه، رفیقی فرموده باشه، من نمیگم این سخن حجته، میگم این سخن روی عالم بزرگوار فرموده، یک دانشمند خوب گفته، ما سخن او رو ارزیابی میکنیم، اگر مقبول بود میپذیریم، اگر مقبول نبود میگوییم نه این سخن برای ما چندان اعتباری نداره. سخنان غیر از خدا و غیر معصومان رو ما باید اعتبار صحت و سقمش رو بررسی کنیم. بعد با چی بررسی میکنیم؟ با همون حدیث و قرآن، با همون آیات و روایات. درباره سید الشهدا سلام الله علیه و عاشورا و کربلا و مصائب و التهابات و اضطرابات و چکا چاک شمشیرها، هم آیات قرآنی وجود داره، هم روایات وجود داره، هم سخنان شاعران و دانشمندان و فقیهان و عارفان و فیلسوفان. ما اونهایی که آیات خب قبول میکنیم، نه این قبول میکنیم، منت آیات رو هم میپذیریم، قبول میکنیم که فل مثل وقتی در آیه قرآن میخوانیم که خدای متعال فرموده است و من قتل مظلومن فقد جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، و میدانیم این آیه در شأن امام عصر ارواحنا فدا نازل شده است که امام عصر علیه السلام جزو ناصران سید الشهدا هست و جزو منتقمین سار الله هست. این آیه بسیار مستحبه که من به عنوان دعای فرج در دعاهای قنوتی خودم بخونم. اللهم این مرحوم آقای بهجت در سر نماز اینجوری میخوند، اللهم انك قلت و قولك الحق و وعدك الصدق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. یعنی با زبان بی زبونی و با زبون با زبانی دارم میگم اللهم اجل لوليك الفرج. یه سری که آیات هست، یه سری اخبار است، احادیث است که شما از روحانیان عزیز دریا دریا از این اخبار و روایات شنیده اید. اما یه سری جمله هاست که تو پرچما و تو دیوارا و تو خونه ها و تو زبونا و تو منبرا و تو مدعی ها ما زیاد میشنویم و حدیث هم نیست، آیه قرآن هم نیست، درباره امام حسین هم هست. یه خورده اینو میخوام ارزیابی کنم، برای یه سخنش قدری بمانم که ببینیم گاهی اوقات سخنانی غیر آیات قرآنی و غیر احادیث معصومان در میان ما نسبت به سید الشهدا و دیگر اهل بیت وجود داره و موجوده که ببینیم این سخنها چقدر معتبره، چقدر معتبره. مثال عرض کنم، زیاد شنیده اید که فیلم مثل یک روحانی عزیز، یک مداح بزرگواری میخواند که شیعتی مهما شربتم از بماء فذکرونی او سمعتم به قریب او شهید فندبونی. خب اینو حق ندارم بگم امام حسین فرموده این سخن رو، این سخن خیلی سخن قشنگ است، اما یه بیت شعر، شیعتی مهما شربتم ماء عذبن، شیعیان من هرگاه آب گوارایی می نوشند فذکرونی، به یاد من امام حسین می افتند. او سمعتم به شهید او قتیل او قریب، به انواع نسخ آمده، فندبونی، وقتی به یاد شهادتی و شهیدی و قربتی و قریبی می افتند ندبه بر من امام حسین می کنند. به نوعی این شعر شرحیست در اون فرمایش حضرت رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب، یبن شبیب ان کنت باکیان علا شیئن فبکل حسین ابن علی ابن ابی طالب. تو این عالم تنها گریستنی عالم امام حسینه. بر هر چی که بخوام بگیریم مرتبطش میکنم با امام حسین علیه السلام. یک بیت شعر، اما شعر قشنگی، آیه قرآن نیست، حدیث نیست، اما من برام خیلی ارزشمنده، خیلی معتبره. یکی از این سخنانی که حدیث هم نیست، آیه قرآن هم نیست، ما زیاد هم شنیدیم، قدری میخوایم دربارش صحبت کنیم. شنیده ایم که بر روی پرده ها و پرچم ها نوشته شده که امام حسین گفته است ان الحیات عقیدتون و جهاد. خب این سخن حدیثه؟ نه، حدیث نیست. یعنی حضرت سید الشهدا این فرمایش رو نفرموده است. آیه قرآن هم که نیست. این سخن رو یک دانشمند گفته است، به احتمال قوی هم مرحوم آقای شعرانی، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن شعرانی گوینده این فرمایشه. میخوایم ببینیم این سخن درست یا درست نیست، این سخن چه حظی از حقیقت داره. یعنی چه ان الحیات عقیدتون و جهاد؟ دوستان، زندگی ما آدمیان بر اساس علم ما طراحی شده و بر اساس جهل ما طراحی شده. من اونقدی که نمیدونم دارم زندگی میکنم و اونقدی که میدونم دارم زندگی میکنم. اگر شما میخواید نوع زندگی من رو عوض کنید، باید یا در جهل من تأثیر بذارید یا در علم من تأثیر بذارید، یا جهل منو کم کنید یا علم منو افزایش بدید. ناخودآگاه زندگی من هم عوض میشه. تمام عالم، تمام فرق، تمام ملل، تمام مذاهب مشغول دستکاری نادانی های مردم و دست بردن در دانایی های مردم هم. این مثال ساده که بارها شنیدید از بنده، که یک در واقع فردی از روستا دانشگاهی قبول میشه، بر میگرده بعد از چند سال اون اهالی و همروستایی ها و همشهری های او میبینند که رفتار او 180 درجه فرق کرد، لباس پوشیدنش فرق کرد، حتی لهجه و شکل گفتگویی او فرق کرد، رفتارها و اعمالش فرق کرد. چرا؟ چون دانایی ها و نادانی های او تغییر پیدا کرد. دیگر اون دانش آموز روستایی نیست، اون دخترک روستایی و پسرک روستایی نیست. یا علمش افزایش پیدا کرد یا جهلش تغییر پیدا کرد. مثبت و منفی با فرقی نمی کنه. تمام تلاش دین هم این بوده که بیاد میزان فهم انسانها رو و میزان جهل انسانها رو تغییر بده. یک شعر قشنگ هست درباره مرگ که شاعرش، این شعر منتسبه به مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی، در کتاب شریف مثنوی. کدوم مثنوی؟ مثنوی طاقدیس. ملا احمد نراقی یک گفتگوی نقل میکنه بین قوم سمود و پیغمبرشون. میگه قوم سمود پیغمبرشون رو مؤاخذه میکردند، میگفتند شما اومدید آسایش ما رو به هم زدید، ما مشغول زندگی بودیم، سرمون تو کار خودمون بود، راحت زندگی خودمون رو میکردیم، تفریح خودمون رو میکردیم، شما اومدید زندگی ما رو به هم زدید. او داره نقل میکنه، میگه به پیغمبرشون گفتند مرغ توتی شکر شکن بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. ما توتی بودیم، حیوان بودیم، خوش بودیم، سرمون در فضای خودمون بود، شما اومدید ما را تبدیل کردید به یک پرندهی که به مرگ می اندیشه. گفتید مرگ هست، قیامت هست، اومدید خواب ما رو به هم زدید. این یک کسی که به شما اعتراض میکنه، خب یواش حرکت میکردی، داشتم میخوابیدم، من از خواب پروندی. میگه عزیزم، شیر گاز باز بود، نخواستم بخوابی برای همیشه بخوابی، عمدن بیدارت کردم، عمدن به صورتت آب پاشیدم، نخواستم اذیتت کنم، خواستم بهت لطف کنم. توتی شکر شکن بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. پیامبران اومدن علم ما رو دستکاری کردن. عزیزم، اینی که داری دربارش کار میکنی شأن تو نیست، به اموری بپرداز که به درد تو میخوره، به کار تو میاد، یا نادانی تو در این امور به ضرر تو تمام میشه. بدون ان الحیات عقیدتون و جهاد، زندگی عبارت است از دو نکته، عقیده. یعنی چی زندگی عبارت است از عقیده؟ انسانی که خدای متعال آفرید، انسان یله و گتره و رها و زندگی همراه با روش اللابختکی قزقورتکی نیست. میگه ما آدم ها نسبت به آنچه که می کنیم و نسبت به آنچه که نمی کنیم باید باور و عقیده ای داشته باشیم. بر اساس باور و عقیدمون باید زندگی خودمون رو تنظیم کنیم. بعدم نمی فرماید معلومات، می فرماید عقیده. یعنی معلوماتی که عقد بسته شده، معلوماتی که محکم شده. زندگی انسان ها تابع عقایدشونه. من این رو یه جای دیگه هم عرض کردم، دوستان فکر نکنید اگر ما یک تست روانشناسی بگیریم، تست خودشناسی بگیریم، اونایی تو که تو گروه داعش هستند ذاتاً آدمای قسی القلبی هستند. فکر نکنید یک تست در واقع روانشناسی خاص گرفته بشه برای میزان بالا بودن دوز پرخاشگری و تعصب و عصبانیت و قساوت و قصابی، اونایی که تو گروه داعشن اینا از امثال من تو تستا نمره بدی میارن. نه، اینجوری نیست، لزوما اینجوری نیست. خیلی از اینا برای عقیدهشون دارن این کار رو انجام میدن. یعنی عقیده داره به این موضوع. وقتی این ملعون ریگی رو گرفته بودن باش مصاحبه کردن و مصاحبهش منتشر شد، گفت که پرسیدن چند نفر رو کشتی؟ گفت نمیدونم، 3 تا نقله میگن 1800 تا، 3200 تا، اما خودم میگم دروغ میگن، حسودن، من بیشتر از 11000 نفر شیعه رو کشتم. دور آمارا رو دروغ اعلام میکنن، نمیخوان من بزرگ شم. بعد ازش پرسیده بودن خب چرا؟ گفته بود به خاطر عقیده. به خاطر عقیده. عقیدت چیه؟ معتقدم تشیع، رافضی، ضررش برای اسلام از ابلیس خطرناکتر. عقیدش اینه. لذا برای عقیدش حاضر عملیات انتحاری انجام بده. شما فکرشو بکنید، به خودش نارنجک میبنده میاد تو حسینی امام علی زاهدان. نه نارنجک پرتاب بکنه. یعنی 2 تا احتمال بیشتر نیست. این 2 تا احتمال یه هدف، یک نتیجه برای خودش بیشتر نداره. یا موفق میشه اونجا رو منفجر کنه که باز خودش میمیره، یا گیر میفته که باز باید خودش منفجر کنه. در هر دو شکل خودش میمیره. چرا؟ به خاطر عقیده، به خاطر باور خودش. عقیده لزوما مثبت نیست. عقیده ممکنه یک باور کورکورانه باشه، یک جهل باشه که آدمی دور او تعصبی پیله بسته باشه، آسمان به زمین و زمین به آسمان بیاد تکان نمیخوره. حتما برادران عزیز و خواهران گرامی این شخصیت رو میشناسن، اگر هم نه حتما بشناسن. درسیست برای امثال هزار این شخصیت. در قوم من و شما زندگی میکنه. خیلی خوب زیارت این مرد از نزدیک. به نام دکتر عصام العماد. شخصیت بسیار عزیزی است، شجاعه. اگر ما بخوایم تو 10 سال اخیر شجاع ترین مرد زمین رو معرفی کنیم، قطعا یکیش دکتر عصام العماد. خانوادهشو معرفی کنم. خانواده عصام العماد اینا یمنی الاصلن. پدرانش، عموهاش، اینها از مفتیان بزرگ یمنن. وقتی میگیم مفتی یعنی مراجع به تعبیر شیعیان. خیلی نگران باد نباشید، اتفاقی نمیفته. اینها تعبیر مفتی یعنی مراجع. اینا از مفتیان بزرگ یمنن. خود این آقا فارغ التحصیل، مقطع پی اچ دی و دکتری دانشگاه جامعه ام القرای عربستان سعودیه. تو کشور ما خب بالاخره کنکوری برگزار میکنن، تک رقمی، بچه‌ها رو مثلا دانشگاه خاص میگیرن. اونجا غیر از اینکه باید کنکور بده و دقیق برگزار کنه، باید حافظ کل قرآن باشه، حافظ صحیح بخاری باشه، حافظ صحیح مسلم باشه. یعنی اینقدر دقیق. دوستانی که تو عزیزیه مشرف میشن حج و تو عزیزیه از هتلاشون، سری به این جامعه ام القرا تو اون کوچه بغلی هتل کنکورد بزنن. دیدنی این دانشگاه، این پایگاه تبلیغ وهابیت در کل عالمه. ایشون فارغ التحصیل اونجاست. با مطالعه یک کتاب تو ذهنش خارخار ایجاد میشه، دغدغه ایجاد میشه. این شیخ ها چی میگن؟ پیگیری میکنه. بر اسم اون کتاب چیه به نظرتون؟ جادوی سیاه. این کتاب السحر الاسود اسمش. اسم کتاب این نیست. وهابی ها بهش میگن جادوی سیاه. اگر توی بار یک مسافر حاجی این کتاب گرفته بشه، این مواد مخدر دیپورت میشه، برمیگرده ایران. این کتاب کی نوشته؟ سید شرف الدین، عالم بزرگ جبل عاملی لبنانی. جالب، این کتاب اول نوشته شد، بعد سوخته شد، چون نامه نگاری دو تا 55 تا نامه نگاریه که سید شرف الدین به عنوان یک عالم بزرگ شیعه به یک دانشمند بزرگ شیعه مصری الازهری به نام سلیم بشری، بشرا غلطه، سلیم بشری نوشته. 55 تا نام است که در نامه 55می که او مینویسه، یعنی نامه 110می، رسما اعلام میکنه که سیدنا من عرض کنم شیعه شدم و تائب شدم و مستفسر شدم. این کتاب را حتما دوستان بخوانند. به فارسی ترجمه قشنگی داره به نام رهبری امام علی علیه السلام. ترجمه المراجعات، یعنی شما تو بازار به نام ترجمه المراجعات بگیرید، خیلی کتاب خوبی است. اولا من به دوستانی که اهل تحقیقن، منبرن، کارهای مذهبی هستن، توصیه جدی دوستانه میکنم این کتاب رو بیش از این که محتواش رو یاد بگیرید، روشش رو یاد بگیرید. چرا به این کتاب میگن جادوی سیاه به القدیر نمیگن؟ چرا به این کتاب میگن جادوی سیاه به شافی مرتضی نمیگن؟ چرا به این کتاب میگن جادوی سیاه به الافصاح شیخ مفید نمیگن؟ چرا به این میگن جادوی سیاه به ابقات الانوار میر حامد حسین نمیگن؟ چرا؟ اونا که به لحاظ علمی از اینا قوی تره که. القدیر علامه کجا به لحاظ علمی؟ المراجعات سید. ابقات الانوار میر حامد کجا؟ المراجعات سید. روش شیخ میگه جادوی سیاه بیچاره میکنه طرفو، مینشونتش زمین طرفو. اگر کسی این نامه رو نخونه، این کتابو ندونه چیه و قصه چیه و موضوعش چیه، یهو باز کنه فکر میکنه نامه عاشقی است به معشوقی و معشوقی به عاشقی. عزیزم سلیم، مدتی است رسیدن نامه‌ات به تأخیر افتاده است. پاسخ سوالم هیچ، سلامتیت برایم موضوعیت دارد. کی بگی مینویسه؟ سید شرف الدین، عالم بزرگ شیعه، با سلیم بشری که میخواد رو عقیده او کار کنه. ما به این میگیم روش اهل بیت، جادلهم بالتی هی احسن. حالا ببین چی میتونست بنویسیم. سلیم بشری ملعون، ای کسی که اکنون تو را در دوزخ میبینم که نیران دوزخ تو را در بر گرفته است، حاسبو قبل ان تو حاسبو. کدوم جواب میداد؟ جادوی سیاه سید یعنی این، یعنی با زبان خوش، با زبان لطیف، با زبان طبیب، طبیب یه تکه شفقته. یعنی آقای سلیم بشری، من سید شرف الدین نمیخوام تحقیرت کنم، نمیخوام تقریبت کنم، دلم برات میسوزه که چرا تو هدایت نیستی، بیا تو هدایت. روش گفتگو با خصم رو از این کتاب بیاموزم، روش نوشتن کتاب مذهبی رو از این کتاب بیاموزم که چرا این کتاب ممنوع الورود به عربستانه، نه کتابای دیگه ما. پس من از این هی استفاده کنم و اون رو برای خودم تمثیل کنم، روش بحث یاد بگیرم. هیچگاه اهل بیت با مخالفان خودشون وقتی میخواستن در موضع هدایت و تبلیغ بر بیان، از این کلمات استفاده نمی کردن که خیلی از امثال من می کنم، توند، زمخت، عبوس، قمطریر. ببینید من نمی خواهم دقیق دلیم خالی کنم، من می خواهم یک گمراه رو به هدایت نزدیک بکنم. پس باید شفقت داشته باش. روش سید شرف الدین مال خودش که نیست، از روایات قرآن آموخته که می گوید تو مقدمه کتاب سید همین آیه رو آورده که خدای متعال به موسی و هارون فرمود برید سراغ فرعون، خیلی دیگه داره اذیت میکنه، خیلی داره شاخشونه میکشه فرعون، اما چطوری برید با من جنیق؟ فقولا از جناب موسی به فرعون، موسی و هارون برید پیش فرعون، اذهبا الى فرعون. خب بعدش چی؟ یعنی هم اصل رفتن اینا مأمورن، متدولوژی رفتن چی؟ بازم مأمورن. هم تو رفتنش خدا میگه برو، هم چگونه رفتنش خدا میفرماید چگونه برو. فقولا له قولا لینا، با فرعون میخوای حرف بزنی آقای موسی عزیز، باش نرم حرف بزن. نرم نه اینکه تون صداتو بیار پایین، نه، با شخصیتش نرم برخورد کن، آدم بودنشو انکار نکنی ها. فقولا له لو قولا لینا. چه اتفاق میفته؟ لعله یتذکر او یخشا. بسا این فرعون، فرعون هم آدم بشه، متذکر بشه، خشیت پیدا بکنه. از بحث دور نیفتیم. آقای عصام العماد، دارم چیز رو عرض کنم که یکی به عقیده کورکورانه مثل داعش پابسته است و به خاطر عقیدهش داره زندگی میکنه و به خاطر عقیده داره حیات خودش رو تنظیم میکنه. گفت یه رفیق و هم مباحثه ای من داشتم که ما با هم درس میخوندیم، الا اینکه من شیعه شدم و کماکان مونده و الان این مرد از بزرگان مفتیهای عربستان سعودی است. شما چند سال بعد به جای بن باز که دیگه نیست به درک واصل شد و ارعور که الان هست، نام این مرد خواهید شنید. شاید 7-8 سال بعد ارعور که از دنیا بره، ارعور رو میشناسید دیگه، میشناسیدش، ارعور لازم شناساییه دیگه، الان بزرگ و مرجع و مفتی و مراد وهابیت و داعش عالم ارعوره. یعنی یه فتوا میده یه اتفاقی میفته، یه فتوا میده یه اتفاقی میده. فتوا یادن، من توی لبنان بودم شنیدم که آقا محرم الحرام از جاهلیت ماه حرام بوده. مسئلتون شیخن العزیز، ما داعشیون آیا در محرم الحرام که ماه حرام بوده است می توانیم به قتل و سفک دماء روافض اقدام کنیم یا سب کنیم ماه حرام از بین بره بعد اقدام کنیم؟ جواب ببینید. گفته است بله، در جاهلیت و در اسلام ماه حرام ماه حرام بود، حتی برای قتال، الا قتالی که فی سبیل الله باشه. چون این قتال کشتن روافض فی سبیل الله، این موضوع دو فتوای بعدش رو دقت کنید. از ایشون پرسیدن که قبلش شما جناب بن باز فتوا داده بود من قتل خمس من الشیعه وجبت له الجنه، کسی که 5 تا شیعه رو بتونه بکشه به بهشت میرسه. به خاطر قدرت پیدا کردن شیعیان کشتن 5 شیعه میسر نیست. حکم جنت رفتن ما چیست؟ ایشون نوشته توی فتواش که المحظورات، حالا به تعبیر عربی، که وقتی آدم سختش میشه یه چیز رو نمیتونه پیدا کنه، یک کار کوچیک هم به جای اون کار بزرگ انجام میده. اگر یه نفر رو هم بتونی بکشی، یا ازله من انحرافهی، گمراهش کنی، از مسیر خودش دورش کنی، در حکم همون کشتن 5 نفره. مجموعه فتاوای ارعور چاپ شده، یه سایتی هست رفقا ببینن، ملتقى الحدیث مال اهل سنته، فتواهای ارعور رو دائم اپ تو دیت میاد اونجا چیز میکنه، مینویسه. چی میخوام بگم؟ گفت که عصام العماد به رفیقم، که این رفیقش سالهای بعد ارعور جامعه امروزه، گفتم که محمد هر چی بیشتر مطالعه میکنیم میبینیم شیعیان درست میگن که علی رو پیامبر در قدیر به عنوان خلیفه بعد خودش گماشته و واقعا درباره علی گفته من کنت مولا فهذا علی مولا. و واقعا مولا تو اینجا به معنای ما که میگیم دوست نیست، چون موضوعیت نداره بخواد دوباره او رو تکرار بکنه. ببینید چه جوابی میده ایشون. گفت محمد بلافاصله گفت تردید نکن که خطا میکنی. اگر محمد پیغمبر خدا اینجا الان دوباره نازل بشه، او شخصا به من و شما بگه که من خودم علی رو در قدیر خم به عنوان ولی خدا بعد از خودم نصب کردم، من با پیغمبر بحث میکنم که خطا کرده. دقت کنید، نه اینکه ها اگه پیغمبر خدا بگه دیگه خب بله حرفی نیست، پیغمبرش هم خطا میکنه، من با او گفتگو میکنم که تو خطا میکنی و خطا تو اصلاح و تغییر بده. ان الحیات عقیدتون. اما کدوم عقیده؟ عقیده‌ای که از سقیفه بگیرم یا عقیده‌ای که از سید الشهدا سلام الله علیه بگیرم؟ زندگی من و شما، جوانی که شیعه امیرالمؤمنینه، نباید یک جوان بدون عقیده باشه. آقا عقاید شما چی؟ من حالا عقیده خاص، نظر خاصی ندارم. خیلی مهم نظر شما. من بارها به دوستانم میگم رفقا اونقدی که برام مهم هست که بازی‌های لیگ برتر انگلستان چی شد نتیجهش؟ لالیگا چی شد؟ بوندسلیگا چی شد؟ المپیک کی برگزار میشه؟ زمستانیش، تابستانیش؟ این قدی که برام مهمه دنبال میکنم این قصه ها رو، برام مهم باشه جغرافیای شیعه در عالم یعنی کجا، برام مهم باشه که الان شیعه افغانستان دارن چه کاری انجام میدن، اصلا شیعه افغانی در جامعه امروز یعنی چی. میفهمم، لذت میبرم، کیف میکنم که فیلمثل امسال کنکور افغانستان که برگزار شد نزدیک 73% ورودیاشون بچه های شیعه بودن. اینو اصلا من میدونم و لذت میبرم و میفهمم 10 سال بعد یعنی چی، و بعد میدونم که این اتفاق به این بزرگی رو شاید 7-8 نفر بچه شیعه جوون ایرانی مدیریت کردن که سالها اینجا معلم بودن، مدیر بودن، معاون بودن، دفتردار بودن. افغانستان که افغانستان شد، یه عده مثل من دنبال این بودن که آها آقا از مرز تایباد، از مرز چی میشه جنس آورد، جنس برد، کالا صادر کرد، افغانی ها پولشون خیلی خوبه، پولشون بالا رفته، بگیریم ببریم بیزینس. اما یه گفت آها اوضاع احوال خوب سر و سامان پیدا کرده، برم مدرسه بزنم، بچه افغانی رو در مدرسه خودم رشد بدم، ترقی بکنه، بعدها رئیس جمهور و نخست وزیر و مسئول فلان لوی جرگه این کشور از بچه های شیعه بزرگ بشه. آفرین بر تو. ما به این میگیم ان الحیات عقیدتون. واسه عقیدش دقت داره، واسه عقیدش کار میکنه. قبول شده دانشگاه میشیگان واسه یه رشته، یه همین رشته های کاملا دنیایی، یعنی این رشته که نگاهی به دین نداره، کسی که انتخاب میکنه آقا میگه من علاقمند به طبیعتم، علاقمند به تجارتم، علاقمند به مثلا چی میخونه، مارکتینگ میخونه، یعنی کار کاملا اقتصادی صرف. اما چون یک جوان با عقیده است میگه من رفتم امریکا مارکتینگ بخونم، تجارت بخونم، بیزینس بخونم، اقتصاد بخونم، اما من یک جوان دانشجویی ساکن دانشگاه های میشیگانم که شیعه مرتضی علیم. عاشورای من و شما در میشیگان چجوری میتونه تحقق پیدا بکنه؟ چجوری میتونه کار انجام بده؟ جوانی که عقیده منده مهم نیست کجا هست، مهم اینه که عقیده منده. ممکنه خدای نکرده جوان من و شما ایرانی باشه، سید باشه، همین صبح برای من فرستاده اینو، اصلا آدم خورد میکنه. روز تاسوعا برای من عکس فرستاده درباره این که اسید پاشی رو همین مذهبیون درست کرده. من نوشتم که خب عزیزم کاش تاسوعای حسینی رو تسلیت گفته بودی، بعد فحش رو من داده بودی. اصلا هرهوری، بی توجه به عقاید مذهبی. دیروز توی مدرسه دختران من سخنرانی میکردم، اول صحبتم این بود، گفتم با یه خبر میخوام براتون شروع کنم. این خبرشو در استان الانبار عراق روز 3 محرم وسط مراسم محرم 34 تا دخترک دبستان مقطع راهنمایی وسط عزاداری رفتن رو هوا، وسط عزاداری، چه میدونم کجا بود، السلام علیک یا ابا عبدالله یا اللهم اجعلنی وجیها عندک بالحسین علیه السلام، کجاش بود نمیدونم، اما میدونم الان دیگه نیستن. بچه ها میفهمید یعنی چی؟ ما ببینیم ان الحیات برام مهم اصلا یا مهم نیست. بعد مهمتر از این 30 چند نفری که دیگه نیستن مدرسه 2 تا کوچه بالاتره که گفتن فکر کردید عزاداری تعطیل میکنیم؟ نه خیر، عزاداری رو منتقل میکنیم به همون مقتل بچه های کشه شده. یعنی ما هستیم، ما ببین ما هستیم. پرچم عباس ابن علی به زمین نمیفته، میزنی بزن، دفاع سر جای خودش هست، محکم. چرا؟ چون ندای حل من ناصر ینصرون سید الشهدا سر جای خودش هست. از یک جوان شیعه، از یک دختر شیعه، از یک پسر شیعه چی توقع هست؟ یک کوه غیرت. غیرت حماقت نیست، غیرت فهمه، غیرت شعوره، غیرت ثباته، غیرت احتیاطه، غیرت درایته، غیرت کیاسته، غیرت فراسته و غیرت شعوره. میگیم یه تک عقیده نسبت به سید الشهدا، تشیع، ولی خدا کار برای تشیع کردند، شد ان الحیات عقیدت. دوباره همون کاری که گفتم، اینو چند بار از من توی سخنرانیام شنیدید که گفتم این بچه های دانشجوی دانشگاه امریکا خب بالاخره بر اساس عرف اونجا و فرهنگ و ثقافی اون کشور باید عزاداری ها هم قدری مثلا با اون فضاها تناسب داشته باشه، اما کار برای امام حسین زمین نمیمونه، زمین نمیمونه. گفتم چه کردید امسال؟ گفت دیدیم بهترین روش روش تیشرتیه. یعنی چه روش تیشرتی؟ گفت پیرنای سیاهی میپوشیم و دخترامون هدبندای سیاه و مشکی پیشانشون میزنن، یه جمله هایی رو از کربلا رو پیشانی هامون و رو تیشرت هامون نصب میکنیم و با یک سری سینی هایی که هدیه است، یک چای داغه به همراه در واقع یک بروشوری که تبلیغ امام حسین علیه السلامه، تو هوای سرد مثلا میچرخیم، هم به کسی چای میخورانیم، در عراق چای ابو علی میخورانند که چای ابزار تبلیغ امام حسینه، در کنارش بروشوری میدیم. بعد سوال میکنه یعنی چی که رو سینت نوشتی I've not seen except beauty و ما رأیت الا جمیلا؟ میخوای بدونی؟ بشین بهت بگم. یکی بود یکی نبود، کربلایی بود، مصیبتی بود، فقانی بود، نالهی بود، لابهی بود، زینبی بود، در زیر آوار، در زیر حجمه ها و چکاچاک شمشیرها، این بانوی مردانه تر از هر مرد به جای این که بنشیند فرمود و ما رأیت الا جمیلا. عجب این زینب کیست؟ عجب این حسین کیست که حال عالم همه دیوانه اوست حتی تو میشیگان؟ برای کسی که میگوید حسین برای من سلام الله علیه یک عقیده است، من با او عقد بستم، زمین به زمان و زمان به زمین بیاد، من از سید الشهدا تکون نمیخورم. زهیر ابن قین یک تک غیرت در کنار سید الشهدا سلام الله علیه. یه پرانتز باز کنم، مراقب انحرافات عاشورایی باشیم ها. انحرافات عاشورایی نه حالا اونی که شاید این مقداری متداول، منظورم چیز دیگه است. برخی از اصحاب امام حسین رو دشمن در طول تاریخ زده. ممکنه من هم گاهی وقتا تو منبر بگم زهیر عثمانی بود به دست امام حسین هدایت شد، این غلطه. زهیر از معتقدان به امیرالمومنین قدیر بود، مرد قوی بود، جزء فقهای مکتب امیرالمومنین عثمانی بود. اینو کی گفته؟ تنها ناقلش تاریخ طبری است، فقط گفتن برای کوبیدن زهیر ابن قین. زهیر عثمانی بود، زهیر علوی بود، ولوی بود، فقیه در ساموخته مکتب مولا سلام الله علیه بود. زهیر که اون کارهای بزرگو میکنه، یه تک غیرت. خب ان الحیات عقیدتون، بعدش چی؟ و جهادون. جهاد یعنی چی؟ جهاد اصلا به معنای شمشیر نیست، تفنگ نیست، نبرد داخل یک حرب و جبهه نیست. جهاد یعنی تلاش، یعنی کوشش، یعنی عدم کسالت. توی اون حدیثی که از بنده بارها شنیده اید، حدیث که چه عرض کنم، مانیفست فرهنگ رفتاری تشیع، بیلان نوشت ثقافه و فرهنگ و آمال و آرزوی رفتاری سیرعی تشیع، سبک زندگی امام صادقی، بهش میگیم حدیث جنود عقل و جهل. تو اونجا وقتی که امام میخواهد کسالت رو معرفی کند میفرماید والکساله و ضده الجهد، تنبلی و مقابلش جهد و کوشش. ان الحیات عقیدتون و جهادون، یعنی من یک باوری، عقیده‌ای، مرامی رو از کتاب و حدیث و دین و پیغمبر و خدا و علم و تحصیل و کلاس و کورس گرفتم و بر صحتش هم یقین دارم، ادامه زندگیم رو میکوشم برای این عقیدم، برنامه ریزی میکنم برای این عقیدم، جهد میکنم برای این عقیدم. در کتاب شریف بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی در یک قسمتی علامه یک روایت بسیار لذیذی رو نقل میکنه که از بنده هم شما شنیده اید، اما پیوندش با این سخن الان رو کمتر شنیده اید، که میگوید در هر شبی خدای متعال یه فرشته ای رو نازل میکنه برای زمین و زمینیان یه سخنی رو یک فرشته هر شب به زمینیان بیان میکنه. این حدیث رو امام صادق عزیز من به شما فرمود. در هر شب خدای متعال یه فرشته رو از آسمان نازل میکنه که این فرشته یک سخنی رو بیان میکنه. ان الله تعالی خلق ملکاً، تو حدیث یک تعبیر خلقه داره، یعنی گویی این فرشته، چون میدونید خلق فرشتگان علی الدوامه، یعنی اونایی که فرشته رقیب و عتید ما هستند، این فرشته‌ای که تا نماز صبح من هست، خدای متعال فرشته جدیدی خلق میکنه به عنوان رقیب و عتید من. یعنی فرشته امروز فرشته دیروز نیست، ملک پس فردا ملک امروز نیست. فرموده ان الله تعالی خلق ملکاً، خدا یک ملک و فرشته‌ای خلق کرد میکنه که این فرشته ینزل فی کل لیلت، در هر شبی نازل میشه و یونادی، داد میزنه این فرشته. فقط باید من یه خورده ثقل سامعم و تنظیم بکنم که ندای این فرشته رو بشنفم، که سخن اون مونولوگ نشه که فقط بگه، دیالوگ بشه که بگه و بشنفه. چی میگه این فرشته؟ میگوید یا ابنا العشرین، ای 20 ساله ها، 21 ساله ها، 25 ساله ها، 29 ساله ها، جانم، یا ابنا العشرین جدو واجتهدوا، تلاش کن، کوشش کن، زحمت بکش. داره زبان در بیان خدا رو ملک بیان میکنه. یا ابنا العشرین جدو واجتهدوا. امام تو 70 سالگیش میره، یا ابنا التسعین، حالا بحث من اون نیست، یا ابنا الثلاثین، یا ابنا الاربعین، یا ابنا الخمسین، یا ابنا الستین، یا ابنا التسعین. من اینجاش برام مهمه، یا ابنا العشرین، ای جوانها، جدو واجتهدوا، تلاش کن، تنبلی نکن، کسالت نکن. حالا جدو واجتهدوا، هم در درسم، هم در کارم و هم در عقیدم، جدو واجتهدوا. چرا دوستان من این بحث رو انتخاب کردم؟ چون تاسوعا اوج احساس دهه اول محرمه. به محض اینکه این شما در تراکم احساس قرار گرفتید، باید تراکم شعور رو در کنار تراکم شعور با هم داشته باشید. پیغمبر خدا هرگاه کار بزرگی رو میخواست به مردم دیکته بفرماید، میفرمود الصلاة و جماعه، همه جمع شید، همه جمع شید، کنار هم جمع میشدن، گروه گروه، تیکه تیکه، خورده خورده، حضرت دستور خودشو میفرمود، بیان خودشو میفرمود، تبلیغ خودشو میفرمود. یعنی شعور رو ابزار تلقین و تزریق و تأکید شعور میگرفت. عاشورا و تاسوعا برای ما همه چیز یه تکه شور، یه تکه احساس، یه تکه مصیبت، یه تکه حزن. ما وسط این بیت الاحزان نباید بشینیم فقط بگریم، میگریم که بلند شیم. من از در این خانه با خیمه که رفتم بیرون، باید بپرسم تکلیف تو با امام حسین مشخص کن، تکلیف تو با امام زمان مشخص کن، چه کار داری انجام میدی، نقش امام تو زندگی تو چیست، چقدر واسش کار میکنی، هزینه میکنی، برنامه میکنی، وقت میذاری، کلاس میری، کتاب میخونی. ما به این میگیم غیرت دینی، اینکه برام دین مهمه، سید الشهدا مهمه، مظلومیت شیعه مهمه. یه موضوعی در تاریخ در بحث چه میدونم سوزوندن یهودی ها هولوکاست، بحث تاریخی شما عقل نمیرسه، رشته تاریخیم نیست، آمار داده سازمان یونسکو 183,000 خورده ایشو یادم نیست چقدر سایت تو عالم زدن یهودیا فقط برای برونداد این موضوع، که این موضوع هست، تبلیغ، عکساش، آرشیوش، تراث مکتوب و غیر مکتوبش. یه خانم و آقایی که رشتش کامپیوتره و رشتش سایت و رشتش آیتیه، با این ابزار برای سید شده چه کاری انجام، چه کاری انجام میده؟ خانمی که زبانهای خارجه میتونه، این خانم رو معرفی کردم، بازم معرفی میکنم، سرکار خانم دکتر مهدوی دامقانی، یک بانوی ایرانی است، مادرم هست، چند تا بچه هم داره، درگیر مسائل معیشت خودش هم هست، زندگیش هم هست، فارغ التحصیل سوربنه، فرانسه درس خونده، فرانسه میدونه، آلمانی میدونه، انگلیسی میدونه، عربی میدونه، سانسکریت میدونه. خب میدونه که چی؟ الحمدلله هر وقت میره بلژیک میتونه آلمانی هم حرف بزنه، هلند هم میره، آلمان هم میره، اینا همه آلمانی هن آخه. نه، این زبانش در خدمت دین قرار داده. هفته ایش برام پیام آمد که خانم دکتر فریده مهدوی دامغانی برای اولین بار خطبه زینب کبری رو تو کوفه به 3 زبان فرانسه و آلمانی و ایتالیایی همزمان منتشر کرد. آفرین بر تو، خدا خیرت بده. که ما نمیگیم زینبی بود سلام الله علیها، میگیم زینبی هست سلام الله علیها. اینم بیانش، فقطم محدودش نمی کنم به کسانی که فارسی و عربی میدونن. بخون و ببین چیه، بخون و ببین کیه. هر کی هر تمام حرف اینه من برای امام علیه السلام کاری انجام بدم. مادر عزیزی هستم، تو خونه فرزندانی دارم، این فرزندان من سنشون چقدر باشه مهمه، جنسشون چقدر باشه مهمه، من براشون برنامه ریزی علمی میکنم، برای جلسه مذهبیشون کار میکنم، جلسه مذهبی میرن یا نمیرن برام مهم هست یا نه. چون دوستم این جلساتی که الان من و شما داریم شاید برای من و شما خوب باشه، برای بچه هامو که نتیجه نداره که متاسفانه. این طفلی ها لطف میکنن، خانمی میکنن، آقایی میکنن، صبوری میکنن، گوش میکنن به حرف و عرایض ما، به وقت درازی که ما ازشون میگیریم. تو اسفانی که همت کنه شروع کنه به تأسیس جلسات و برنامه ها و مراکزی که بچه هامونو تعلیم بدیم. یعنی نگیم کوچولو بودو بیا بریم، بگه بابا بیا بریم. جلسه بچم باشه من همراهش برم، نه جلسه من باشه بچم و باهاش ببرم. یا اگر نیست خودم تو خونه کار بکنم، خودم تو خونه برنامه ریزی بکنم، به خصوص مادر سلام الله علیها که تو این جهت اصل قصه است و لب قصه است و اساس قصه. برام سید الشهدا و هر چی به سید الشهدا مربوطه مهم باشه. یه سوال میکنم، تو جمعمون کسی هست کربلا نرفته باشه؟ قطعا نه، نباید تو جمعمون کسی باشه کربلا نرفته باشه. کسی هست خانمش رو کربلا نبرده باشه؟ بچه کوچولوش رو چی؟ برامون موضوعیت داره. ممکنه دیگه باز 2 ماه بعد بشیم مثل یه دوره‌ای که زار بزنیم خدایا میشه تذکره کربلا بده؟ این ققنوس بود اون موقع، یادتون میاد؟ این افسانه بود کربلا. کجا؟ بله، کرمانشاه یه تابلویی بود نوشته بود چه میدونم 20 کیلومتر عراق، اونو میبوسیدیم. مگه میشد رفت عراق؟ چه ضمانتی هست دیگه راه باز باشه با این اوضاع احوالی که ما داریم؟ برام مهمه که برم کربلا و برگردم، برام مهمه که بچه هام رو ببرم و برگردونم. رفقا، برام مهمه که الان تو کشور ما فوج فوج دارن برای رفتن 40 به کربلا برنامه ریزی میکنن. روزنامه رو که واز میکنم برام آنتالیاش مهمه یا یونانش یا قبرسش؟ برام مهمه که وقتی یه کسی ازدواج کرد فلانه میخواییم بریم ماه عسل، کجا بریم؟ پیش همون کسی که فرمود عزیزم موت رو چگونه میبینی؟ احلام نل اصل. پس ماه اصل بریم پیش کسی که مرگ براش احلام نل اصل بود. اونجا یه عقد دوبار، یه بار تو محضر زوجی عقد میبندن، یه بار میرن کنار ذریح سید الشهدا با هم عقد میبندن، عقد دوباره، عقد 10 باره. یه بار عاقدش کسی مثل من و شماست، یه بار عاقدش سید الشهداست. یه بار به پدر دوماد و عروس قول میده زندگی خوبی خواهم داشت، یه بار به سید الشهدا قول میده آقا درست زندگی میکنم، صحیح زندگی میکنم، برای زندگیم زحمت میکشم، برای خانمم، برای شوهرم، برای بچه هام قرب و ارجی قائلم. تو جمع رفقایی که کربلا نرفتن خیلی زود برنامه ریزی کنن، خیلی حیفه. اگر جوونی هست پدر پیری داره، این پدرش بنا به 1001 دلیل کربلا نرفته، خودشو به آب و آتیش بزنه پدرشو ببره کربلا، مامانشو ببره که آقا مامان من نمیتونه ویلچریه، رو کولت دوشش کن برو کربلا. نه اینکه بری کربلا که ثواب کسب کنی، بری کربلا که رفته باشی کربلا. دغدغه دارم، خدا بابا بچه داده الحمدلله یه کوچولو، دغدغه دارم تو حداقل زمان ببرمش کربلا. البته برای شماهای این حرف قشنگه که میدونید کربلا یعنی عرش خدا. کربلا سفر زیارتی نیست، این فلان امامزاده که نیست. من احترامی لکل، کربلا کربلا است. این که طرف بره اونجا ببینه تمام عالم و آدم و تمام ارادت الله جمع در یک نقطه و یک نقطه است به نام حسین ابن علی سلام الله علیه. اینجوری به قصه نگاه بکنم خیلی ماجرا فرق میکنه، خیلی ماجرا فرق میکنه. ان الحیات عقیدتون و جهاد، که من بچه شیعه، من جوان شیعه برای یه عقیده‌ای که یقین به صحتش دارم و یقین به این دارم که تمام عالم برای این عقیده هزینه کرده اند، من جمله صدیقه طاهره و من جمله رسول مکرم اسلام، من برای این عقیده باید نقشی انجام بدم، کاری انجام بدم. امام حسین برای من همه چیزه، امام حسین باعث حرکت منه. پارسال کلیپی تو واتساپ ها اومد، خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود، خیلی ناز بود این کلیپ. مرده رو زنده میکرد این کلیپ. من مرده بارها زنده شدم با این کلیپ. کلیپ چی بود؟ یک مرد بصری رو نشون میداد که ساکن بصره بود، اونجا شط بود و رودخونه بود و یک بلمی داشت و قایق کوچیکی داشت و میرفت ماهیگیری میکرد و میگو فلانی ما هنر ما اینه که تو اربعین اینجا موکب میزنیم، یعنی قضا میذاریم برای کسانی که بیان در واقع زائر سید الشهدا. فقط بدیمون اینه که راه خونمون خیلی پرته، مرز فلان تو ایران بسته شده، کمتر زائر از اینجا میاد. ما رو تکلیف رفتیم ماهیمونو گرفتیم و بساط قضا رو پهن کردیم و همه هم دور این موضوع جمع شدیم، اما خب کسی نیامده که بخوره. زائر حسینی از اینجا رد نشد. گفت خانم به من گفت فلانی تو برو زائر امام حسین بیار. گفت من تو دل تاریکی شب موتورم و سوار شدم، ماشینم و یادم چی نمیشت چی گفته بود، میچرخیدم تو این بیابونهای بصره به سمت کربلا، دیدم از دور یکی خم شده داره عصا زنون میره به سمت کربلا، دیدم یه پیرزنه. اومدم گفتم مادر سلام گم شدی؟ گم شدم؟ نه پسرم تازه پیدا شدم. گفتم کجا میری ننه جون؟ گفت میرم پابوس حسین. گفتم مادر یه خورده استراحت کن. گفت استراحت نمیخوام، خسته نشدم. گفت از من اصرار، او هم انکار. اینجا رو میگم. گفت خب خانم مادر یکم بیست بعد دوباره حرکت کن. گفت کسی که به سمت حسین حرکت میکنه مگه میایسته؟ مگه میایسته؟ به سمت سید الشهدا حرکت میکنم مگه باید بایستم؟ وقت تنگه، چیو بایستم؟ رفقا خیلی ها که به کربلا نرسیدن چون ایستادند، یه تأمل کردن، یه تردید کردن برم یا نرم. کسی که به سمت حسین ابن علی حرکت میکنه مگه میایسته؟ چیو بایستم؟ واسه چی بایستم؟ گفت به خانمم گفتم اونا نمیان ما بریم. شروع کردیم به آوردن این غذا و اطعمه‌ای که درست کردیم، سیار سرویس میدادیم به سفار. یه طرحی به ذهنم رسید، نمیدونم چقدر اجراییه، میگم بهتون. حالا یکی میگیره این طرح. خب اگه من توفیق پیدا نکردم برم امسال اربعین کربلا، اگه من فلان پیرزن و پیرمرد و جوون عراقی نیستم که تو مسیر نجف به کربلا موکب بذارم و چای ابو علی بدم و قضا بدم و اصرار کنم و تمنا کنم که بذار پاتو بشورم و پاتو ماساژ بدم و لباسو تنظیم کنم و امثال این، توفیق ندارم این کارو انجام بدم بنا به هزار دلیل. اما سوال کردم با خودم، آقا من که میتونم وقتی زوار برمیگردن من از اصفهان بکوچم برم لب مرز، زائر حسین داره برمیگرده، ما اونوریاشو خیلی همون انجام میدیم. و بعد روایتو بخونم، کسی که زیارت میکنه زائر سید الشهدا رو چه سخنان و احادیثی برای او بار میاد. یه جوان اصفهانی که خیلیاتون میشناسینش میگفت بنا به هر دلیلی پارسال نشد برم اربعین، داشتم میسوختم، هی خبراش میومد و فلان، ای تو هم اونم رفت اونم رفت اونم نیست. گفت یهو به ذهنم اومد فلان یه ماشین خوب داری الحمدلله، از اصفهان تا کرمانشاه چند ساعت مگه راست؟ گفت رفتم اونجا یه خونواده سوار کردم آوردمشون تا کرج، یه رستوران ایستادم نهارشون با ما، آب با ما، اینجا با ما، استراحت با ما. آقا من از دستم این برمیاد؟ من به این میگم ان الحیات عقیدتون به جهاد، هیچ وقت از من سلب نمیشه، هیچ وقت از من سلب نمیشه، به ازای تواناییم دین از من بیش از توانم نمیخواد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هزار اینقدر میتونی داد تو بزن. آقا جامعه امروز گوش نمیکنه، تو داد تو بزن، تو حرف تو بزن، تو خبر تو برسون، تو تبلیغ تو بکن. تو فلان محله شما یه خونه است، خیلی شاید خونه مذهبی نباشه، توش روزه نیست، ندیدید بیان روزه، سریع حذفش نکنید. به خودم فکر کنم میشه این خانواده رو با امام حسین آشنا کرد؟ میشه مهر و محبت امام حسین تو دل این خانواده هم نشون یا نمیشه؟ من تلاشش رو کردم، من کارش رو کردم. یکی از دوستان ما تو یکی از شهرهای ایران مشغول کار مذهبی بود، خب جواب خوبی نگرفت، اذیت شد، حرفش رو نشنفتن، خوب نبود. خلاص همراه ایشون اومدیم خدمت یکی از علمای قم، خدا حفظش کنه. ایشون شروع کرد ذکر سختی‌هاش رو کرد، آقا مردم حرف دین رو گوش نمی‌کنن، این همه تبلیغ کردیم جواب نگرفتیم، این شده این شده. ایشون فرمود بله راست میگه، چقدر سخته، چقدر سخته، راست میگه. ببینم یه سوال، توی این مدتی که تبلیغ دین می‌کردی آب دهانم بهت پرتاب کردن؟ گفت نه آقا، نه اینقدر که دیگه نبود. گفت از بالای پشت بوم سطل زباله رو سر ریختن؟ گفت نه آقا اینا که نه، فقط خیلی حرفمو گوش نکردن. اشکال نداره، کارتو بکن عزیزم. پیغمبرش که پیغمبر بود، وقتی تبلیغ دین میکردن آب دهان بهش پرداخت میکردن، آشغال از پشت اون سرش میریختن. فرمود اشکال نداره بریزید، من کارمو انجام میدم، من نمیایستم. من برای سید الشهدا تو پاساژم، تو ادارم، تو شرکتم، تو خونم، تو خودم باید کار انجام و این کار انجام دادن رو به عنوان یک ضرورت بگیرم. جمله زشتی میخوام به کار ببرم، خیلی معذرت میخوام از امام زمان سلام الله علیه که باید به این صراحت بگم، والله بالله تالله امام زمان به دونه دونه ماها نیاز مبرم داره. ببینید قربت ولی خدا رو که وسط کربلا باید داد بزنه حل من ناصر ینصرونی، این بالاترین مقتل سید الشهدا است. هل من ناصر یقتلونی ینصرونی؟ تو جامعه امروز قربت امام زمانمون اینه که او داد میزنه کسی هست منو یاری کنه. از میان شما، شما دختر خانم ها، شما آقا پسر ها، شما مردان، شما زنان، شما کاسبان، شما طبیبان، شما روحانیان، چون دهنده قربت امام زمان سلام الله. به وقتی هم میگیم تشیع، نگاه بومی نکنیم، نگاه نژادی نکنیم، نگاه خانگی و محلی نکنیم، تشیع رو عالم ببینم، یه عالم شیعه. وقتی یه سفر خارج کشور میرم برام مهمه تو این کشور اروپایی شیعه هستن یا نیستن، من واسه شون خدمتی میتونم بکنم یا نمیتونم انجام بدم، اصلا این شیعه رو میتونم ببینم نمیتونم ببینم، حالشو میتونم بپرسم یا نمیتونم بپرسم. یعنی برام تشیع مهمه. سال گذشته مشرف شده بودیم حج، توی مسجد النبی نشسته بودیم با یکی از رفقای عزیزم، همونطور که نشسته بودیم و مشغول نمیدونم چی بودیم، دیدم یک کسی اومد کنار ما نشست، بعد فهمید ما ایرانی هستیم. گفتش که آدم وقتی یه همزبون اینجا میبینه چقدر کیف میکنه. گفتم راست میگی، اما اینجوری بیشتر کیف میکنه. آدم وقتی این وسط یک شیعه مرتضی علی میبینه چقدر کیف میکنه. زبونش اصفهانی و ایرانی بود نبود مهم نیست. یک سیای بسیار نامناسب چهره ای باشه از دل نیجریه، اما میگه اشهد ان علی ولی الله. آدم کیف میکنه، به این کیف میکنه. زبانش ایرانی نبود که نبود، مگه زبان مهمه؟ عقیده مهمه. اگر بنده خواندم که مسلم ابن نیسابوری نیسابوری است مثل من و شما فارسی حرف میزنه اما کتاب نوشته علیه امیرالمؤمنین، نژاد و زبان و پارسی بودن اون برای من چه ارزشی داره؟ اگه خواندم که محمد ابن بخاری کتاب نوشته علیه امیرالمؤمنین اما مال خراسان ماست، چه ارزشی برای من و شما داره؟ اگه خواندید ابو نعیم اصفهانی تو همین شهر شما اصفهان کتاب نوشته و در فضائل عمر ابن الخطاب و ابوبکر و عثمان و عایشه همه چی نوشته، یک صفحه فضائل فاطمه ننوشته، حالا اصفهانی هست که هست، مگه اصفهانی بودن هنره؟ علوی بودن هنره، فاطمی بودن هنره، مهدوی بودن هنره، زبانش هر چی میخواد باشه باشه. برای همینه که برای من و شما تشیع مهمه، امام حسین مهمه، سیدالشهدا موضوعیت داره. من دور او میچرخم هر جا که باشم، ایرانش باشم غیر ایرانش باشم. تو این جهت باید دقیق بود، کار کرد، کارهای جدی. و بعد خدا رو شاهد میگیرم که یک کار کوچک امثال من به شما میبینید تو آینده منشأ چه کارهای بزرگی شد. اینو بگم تمام کنم. حتما دوستان اینترنت پژوه زاکی زاکی رو تو اینترنت سرچ کنن. میشناسیدش زاکی زاکی رو؟ خیلی خوبه بشناسم زاکی زاکی رو. زاکی زاکی یک جوان 34-35 ساله است که رفت توی قسمت دنیا که کمتر ماها اون موقع ها میرفتیم اونجا، رفت سمت کامبوج، رفت تو لاوس، رفت حوالی تبت، رفت سمت نپال، رفت اون مناطق رو کار کرد. به چه دلیل؟ چون من کار پارچه میکردم، من پارچه فروش بودم، من یه کارخونه نساجی داشتم در یکی از شهرهای آذربایجان شرقی. زاکی زاکی شما الان میرید اونجا، عجب، وسط تو این شهرها حتی مسیحی هم نیستن دیگه، ببینید خیلیشون بودیستن، هستن تو تبت و نپال غالبا بودیستن، دالای لاما اونجاست دیگه. اینجا شیعه چی کار میکنه؟ اینجا روزه سیدالشهدا چی کار میکنه؟ اینجا دسته عزاداری وسط لاوس روز عاشورا چی کار میکنه؟ کی دیگه امام حسین رو اینجا آورده؟ زکی زکی چی؟ سال چه میدونم 51-52 رفته تجارت پارچه بفروشه، اما به اونها پرچم فروخت، به اونها سیاهی فروخت، اونها رو با امام حسین نزدیک کرد. بعد زندگی نامش رو بخونید که میگه این طرفی که اومد موش میخورد، کر میخورد، ملخ میخورد، ادبیات گفتگویی بلد نبود. من این آدمو کردم شیعه امام حسین علیه السلام. روحانی نبوده، مرجع تقلید نبوده، یه نفر، یه نفر، زاکی زاکی. سرچش بکنید، دنیا دنیا مطلب داره. سیدم هستا، سیده قیور قوی. اون حوالی وقتی میگید زاکی زاکی یعنی یه تکه آدمیت، یه تکه انسانیت. ما اینجوری نگاه بکنیم دیگه، بعد ارتباطمون با سیدالشهدا سالی یه بار و سالی یه قصه و سالی یه مسئله نمیشه. میشه همه جا، میشه همه کس، میشه همه شکل. گفت رفتم پاکستان واسه یه کاری، کارم هم کار دینی نبود، یک معامله میخواستیم انجام بدیم. یه میزبانی داشتیم که قرار بود تو کارخونه ایشون یک بیزینسی بکنیم و قراردادی ببندیم و تو یک موضوع اقتصادی، حالا دل نداره بگم. گفت رفتیم منزل ایشون و پذیرایی بسیار شایانی کردن. یه 20 روزی من اونجا بودم، کارم طول کشید، هتل نبودن، تو منزل اون آقا بودم، پذیرایی شایانی کردن. تا نزدیک های دیگه عاشورا و تاسوعا اینا که شد، یه روز صبح رفتیم بیرون، شب برگشتیم، شب تاسوعا بود، دیدم که اتاقی که من هستم فرشاش کوپه است، فرش نداره که اینجا. اون تختی که من میخوابیدم یا اون بستر نرمی که میخوابیدم اون کجاست؟ خدا چیزی شد مثلا جا به جا قرارش بشه اینجا؟ گفت یک پرسیدم، گفتن آه ما یه خبر نداری؟ گفتم نه. گفت خب شب تاسوعاست. گفتم خب شب تاسوعاست. گفت خب مگه نمیدونی؟ گفتم چیو؟ گفت یه شیعه پاکستانی شب تاسوعا که رو فرش نمیخوابه که. یه شیعه پاکستانی شب تاسوعا که سرش رو بالش نمیذاره که. گفتم آها شیعه پاکستانی، من چون شیعه پاکستانی نیستم. گفت فردا ظهر، فردا صبح با همین میزبان رفتیم تو شهر، تو لاهور، تو کراچی، کجا نمیدونم. عزاداری بود، قوقای بود، تمام شهر تعطیل بود. گفت دیدم مامانا زار میزنن، پدرها زار میزنن، پسرها زار میزنن. دیدم بغل این مامانا بچه کوچولوهای تو قنده هم زار میزنن، گریه میکنه، شیون میکنه این بچه. خدایا نکنه اینجا شیعه پاکستانی قندقش هم میفهمه یعنی چی. گفتم فلانی اینا دیگه چرا زار میزنن؟ گفت ما یه خبر نداری. گفتم چی؟ گفت یه مامان پاکستانی، یه مامان شیعه پاکستانی روز عاشورا و تاسوعا که میشه بچه‌شو فقط یه وعده شیری میده، اینا کشتنشون زار میزنن، اینا تشتنشون زار میزنن. عقل من زار نزنه که ای آقا پس طبابت کجا میره، پس جسم بچه کجا میره؟ او میفهمه یعنی چی. ان الحیات عقیدتون و جهاد. این بچه شیعه حسین ابن علی است. من تو بیمارستان کامشو با تربت حسین برداشتم، من تو بیمارستان اولین چیزی که شنید اسم بابای حسین بود، اسم جد حسین بود. اشهد ان علی ولی الله اولین ستای گوش این بچه بود. ان الحیات عقیدتون و جهاد. یه بچه پاکستانی گشنگی میکشه، تشنگی میکشه به یاد گشنگی و تشنگی علی اصغر امام حسین سلام الله. این بچه اینجوری بزرگ میشه، اینجوری بار میاد، فرق میکنه با آدمی که امام حسین رو لمس نمیکنه، امام حسین رو نمیچشه، حسین واسش اسم نیست. اون دخترک عراقی که میگه مامان امروز زور مدرسه مراسم عاشورا داریم، وقتی مامان لب در میبوستش، میبوستش برای همیشه به یاد وداع زینب کبرا و سید الشهدا. چون مثل من و شما نیست که بچه‌م قطعا زهر بر میگرده، خیلی هاشون رفتن دیگه زهر بر نگشت، چون یزید اونجا وجود داره. اما میگه ان الحیات عقیدتون و جهاد. حسین برای من بازی و شوخی نیست، هست و نیست دباسه که دو شهدا سلام الله علیه. روز تاسوعاست. یه سوال از امام صادق بکنیم، جواب سوال از امام صادق دو خط میگیریم و دعاتون میکنم. خیلی خوبه ما جواب سوالا رو از اهل بیت بگیریم، جواب سوالا از اهل بیت بیاموزیم. آقا امروز چه روز؟ یه روز تاسوعاست. یعنی چی روز نهمه؟ خب ماه بعدی هم نه داره، ماه قبلی هم نه داشت. از امام صادق بپرسیم آقا نهم محرم یعنی چی؟ شما معنا میکنی؟ فقال جعفر ابن محمد تاسوعا یوم حوسر فیه الحسین علیه السلام. تاسوعا میدونی چه روزیه؟ نمیخواد عددی حساب کنی، محاصره ای حساب کن. روزی است که امام حسین در تاسوعا محاصره شد و اصحابه به کربلا. یعنی چی؟ شرحش میشه این که تاسوعا روزی است که رقیه بنت الحسین محاصره شد، تاسوعا روزی است که زینب حسین به کربلا محاصره شد، تاسوعا روزی است که امام حسین به کربلا. خب محاصره شد چی شد امام صادق عزیزم؟ یعنی چی محاصره شد؟ یه توضیح بده. وجتمع علیه خیل و اهل شام و هجوم آوردن به این امام حسین تو محاصره، یه تکه اسبان و سوارانی که از شام توسط معاویه آمده بودند. بعد ناراحت بودن امام حسین رو که محاصره کرده بودن، نه عزیزم. و فرح ابن مرجانه و عمر ابن سعد، اینا خندان بودن از محاصره امام حسین، لذت می بردن از شیول علی اصغر، لذت می بردن از گریه زینب کبرا، شادی می کردن. رفقا همین الان که من و شما بر تاسوعا زار می گریم، تو اقصانقات این عالم کلی بر تاسوعا می خندن، بر سید و شهدا می خندن، بر لبان و دندان سید و شهدا می خندن، بر عزاداری من به شما می خندن، بر هویت من به شما می خندن. رافضی رو خبیث می دانند. فکر نکنید این قصه قصه تاریخی است. و فرح ابن مرجانه و عمر ابن سعد چرا می خندن؟ به توافر الخیل و کثرتها. به به، چقدر اسب آوردیم، چقدر سپاه آوردیم، چقدر همراه آوردیم. یا امام زمان، آقا ما هم میگریم به تعداد عزاداران ما، ما هم میگریم به تعداد اشکهای ما، ما هم میگریم به تعداد کودکان در بغل مادران ما، ما هم میگریم به تعداد محبت هایی که بر مادر و پسر و فرزندانت داریم. آنها میخندیدن، ما هم میگریم. و استضعفوا فیه الحسین علیه السلام. امام حسین رو ضعیف انگاشته بودند، امام حسین رو تنها انگاشته بودند. اینجا باید اون سخن پیغمبر رو گفت، امام حسین رو تنها انگاشته بودند. وقتی رسول مکرم اسلام به صدیقه طاهره ارمی فرماید که عزیزم در رو ببند، تنهای تنها، علی هم در این وادی نباشد، خانم دو زانو محضر پیغمبر خدا میجید، روایت بهار علامه نقل میکنه، گوش ها رو تیز میکنه که ببینه رسول خدا چی میخواد بفرماید. خبر شهادت امام حسین رو در ماه اول تولد سید الشهدا به فاطمه زهرا میده. اولین سوالی که میکنه، حضرت میپرسه در چه زمانی اتفاق میفته؟ من و تو و علی هم هستیم؟ یعنی مصیبت حسین زمانی هست که مادرش باشه مادری کنه، پدرش باشه پدری کنه؟ جواب میده نه عزیزم، در زمانی که نه من هستم، نه تو هستی، نه پدرش هست. سوال بعدی اینه که که پس من حسینم زاری میکنم، که من حسینم میگریم؟ حضرت میفرماید به عنوان خبر غیبی، یا رسول الله، یا امام زمان، ممنونت هستیم که ما رو آدم حساب کردی، به ما لیاقت دادی، به ما صلاحیت دادی، ما رو مشمول این خبر غیبی خود قرار دادی. فرمود نترس عزیزم، نلرز عزیزم، در آخر الزمان کسانی خواهند آمد، زنانشان بر زنان تو ما، مردانشان بر مردان شما، کودکانشان بر علی اصغر حسین گریه خواهند کرد. یا رسول الله، ممنون تو هستی، بلا استحقاق ما رو قابل دانستی، ما رو لایق دانستی، واسه این مسیر کرده ای.